عمومی و ارتقای سلامت جامعه دارد. با فقدان دامپزشکی بدون شک بخشی از سلامت جامعه به خطر خواهد افتاد. در قانون سازمان دامپزشکی کلمه دام به حیوانات اهلی، طیور، ماهی، زنبور عسل، کرم ابریشم، حیوانات آزمایشگاهی و حیوانات باغ وحش اطلاق می شود و مقصود از کنترل بهداشتی بازرسی و اقداماتی است که از لحاظ پیشگیری و مبارزه با امراض دامی و بیماری‌های مشترک بین انسان و دام لازم و ضروری است میباشد. عرض سلام و وقت بخیر داریم خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه شنوندگان برنامه‌های گفتگوی علمی. به مناسبت 14 مهر ماه روز ملی دامپزشکی در خدمت دو تن از اساتید گرامی از دامپزشکان محترم که هر دو عضو هیئت مدیره انجمن وارد کنندگان دارو و مواد بیولوژیک دام هستند خدمتشون هستیم، جناب دکتر بابک یوسفی عضو هیئت مدیره و جناب دکتر حمیدرضا توکلی دبیر انجمن وارد کنندگان خدمتتون هستیم به مناسبت روز دامپزشکی و تلاش میکنیم که انشالله در این دقایقی که خدمتتون هستیم یه فضای مناسبتری رو هم به عنوان قدردانی و تشکر از زحمات دامپزشکان محترم و هم به عنوان آشنایی بیشتر شنوندگان عزیز با این حرفه، با این شغل و با اهمیت و ضرورت این شغل انشالله داشته باشیم. بنده حمید یزدانیان، مشاور رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور، جناب دکتر سید محمد احمدی تهیه کننده محترم برنامه، سرکار خانم آقای پور صدا بردار و سرکار خانم معیدی هماهنگ کننده هم در خدمت شنوندگان عزیز هستیم و تلاش میکنیم که برنامه کیفی و خوبی رو خدمتتون ارائه کنیم. خب ابتدای برنامه من در خدمت جناب دکتر بابک یوسفی هستم و ازشون خواهش میکنم که یه تاریخچه‌ای رو در مورد دامپزشکی و علم دامپزشکی و کارهایی که بالاخره انجام شده تا به اینجا رسیدیم، زحمات گذشتگان و فرایندی که طی شده رو انشالله خدمت شنوندگان ارائه بفرمایید.
به نام خدا و با سلام به تمام هموطنان عزیزم و با عرض تبریک روز دامپزشکی روز 14 مهر به تمام کسایی که با تمام توان در این روز در خدمت مردم هستند و در خدمت بهداشت جامعه و ارتقای سلامت غذا و امنیت غذایی جامعهمون. خیلی در واقع دوست دارم که اول در ابتدا در رابطه با دامپزشکی چیست و در واقع در تاریخچه‌ای که میخوام عنوان کنیم به چه شکل بوده رو بیان کنم. میدونید که دامپزشکی شاخه از پزشکی است که به شناخت و پیشگیری، تشخیص و درمان آسیب‌های بیماری‌های حیوانات می‌پردازه و تمرکز ویژه‌ای بر بیماری‌های مشترک بین انسان و حیوان دارد. در زبان فارسی در گذشته از کلمات بیتار، سطور پزشک و سطوران پزشک نیز توصیف دامپزشک استفاده کردند و کلمه البته مشخصا دامپزشک رو به رسمی
بیتار با تا
بیتار با تا خواهد بود و در زبان انگلیسی با واژه وترینری شناخته میشه که اولین بار توسط توماس براون در سال 1646 استفاده شده. اما آنچه که تاریخش مربوط به علم دامپزشکی میشه در واقع با رواج اهلی سازی حیوانات دامپزشکی اهمیت بیشتری پیدا کرد که در لوح حمورابی در 2200 سال پیش از میلاد به ارزش کار فردی که به معالجه گاو و سایر حیوانات میپرداخته اشاره شده است و بعد از سقوط امپراتوری روم و تا حدود قرن 13 میلادی اسناد کلی راجع به دامپزشکی وجود دارد که در قرون وسطا اطلاعاتی در مورد دامپزشکی از هند و ایران نیز مشخصا ذکر شده است و در واقع ما میتونیم دامپزشکی رو در ایران به دامپزشکی کهن در ایران و دامپزشکی نوین در ایران دسته‌بندی کنیم و به این شکل انجام میشه که دامپزشکی کهن در سفرنامه فیثاغورس در مورد زرتشت و آیین او نکته جالبی وجود داره. در آن و آن نکته این است که زرتشت از فن دامپزشکی و درمان حیوانات اطلاع داشته است که در کتاب اوستا میتوان نکات متعددی درباره پرورش حیوانات و روش درمان بیماری‌های دام را مشاهده کرد. در این کتاب طبقه بندی حیوانات برمیخوریم، مسئولیت پرورش و درمان بیماری‌های حیواناتی چون اسب، گاو، گوسفند، شتر، سگ و پرندگان بر عهده دامپزشکان بوده و دامپزشکان بدین جهت دارای مقامی ارجمند و با ارزش بودند. علاوه بر این چون اسب در ارتش ایران باستان نقش بسیار ارزنده و مهمی داشته است، لذا دامپزشکانی که عهده‌دار تربیت پرورش و درمان بیماری‌های آنها بودند مقامی بسیار والا داشتند. چنان که رئیس اداره دامپزشکی ارتش در زمان داریوش دارای مقام سپهبدی و فرمانده
دامپزشکی ارتش، یعنی ارتش یه واحدی به عنوان دامپزشکی داشته.
بله بله دقیقاً.
الان هم داره یا نه؟
الان هم هستش در
چون اون زمان بیشتر ابزارشون و حمل و نقلشون با اسب و اینا بوده، احتمالاً ضرورت داشته.
الان هم ارتش اسب داره و ما دامپزشکان متخصص بیماری‌های اسب، در واقع لارج انیمال داریم که فعال هستن.
ولی احتمالاً باید محدودتر شده باشه نسبت به گذشته.
محدودتر نشده. حالا بخشی هم هستش که در رابطه با اسمال انیمال یا در واقع سگ هایی که کمک میکنن به ارتش برای نیروی انتظامی و ارتش هستن، هم دامپزشکا فعال هستن و بخش مهمی رو از نظر پرورش و بیماری ها و کنترل این سگ ها به عهده دامپزشکان هستش.
پس سابقه دیرینه داره بحث دامپزشکی در بسیار. تاریخ ایران هم که در نظر بگیریم خیلی به گذشته های خیلی دور برمیگرده.
بله دقیقاً. حالا ما
آکادمیک چی از چه سالی آکادمیک داریم؟
دقیقاً خدمتتون میخوام همین رو عرض کنم. دامپزشکی نوین در ایران در سال 1290 هجری شمسی که دولت ایران تصمیم گرفت تشکیلات ژاندارمری نوین را پایه‌گذاری کند، از دولت سوئد عده‌ای کارشناس نظامی برای تأسیس ژاندارمری استخدام نمود که به همراه افسران سوئدی آمده به ایران و
1298
1290 هجری شمسی،
یعنی ما اگر دانشگاه تهران رو 1314 بگیریم،
برای دانشگاه دامپزشکی
10 سال قبل از دانشگاه تهران ما به شکل آکادمیک بحث دامپزشکی رو شروع کرد.
تقریبا شروع کرد، ولی در سال 1311 بنای دانشکده دامپزشکی ابتدا به صورت مدرسه و بعداً دانشکده گذارده شد. یعنی اول به شکل مدرسه دامپزشکی بوده.
آره.
و در ابتدای امر این دانشگاه زیر نظر وزارت کشاورزی بود و بعد با اعزام تعداد قابل ملاحظه دانشجو به کشور فرانسه و مراجعت ایشان از وزارت کشاورزی در واقع زعیمه دانشگاه تهران شدن بچه ها و اضافه شدن در دانشگاه تهران.
ابتداش پس بنیانش تو وزارت کشاورزی بوده.
بله در اون ابتدا
بعدها
مسئولیتش زیر نظر وزارت کشاورزی بوده و بعد به دانشگاه تهران زمینه شده این مدرسه عملا.
الان تو دانشگاه های ما یعنی زیر مجموعه وزارت علوم میشه این حوزه؟
بله زیر مجموعه وزارت علوم،
هم کاردانی و کارشناسی و دکتریشو داریم دیگه.
خدمت شما عرض کنم که
آیه دکتر اجازه می‌فرمایید ما خدمت آیه دکتر توکلی باشیم یه
بله، بله،
تکمیلی بفرمایید بعد خدمت. بله
بسم الله الرحمن الرحیم. در ارتباط با نکته‌ای که آقای دکتر فرمودن بعد به این نکته اشاره بشه که در تمام ارتش‌های پیشرفته دنیا در واقع بحث دامپزشکی و نقش دامپزشکان همیشه پررنگ بوده. الان در همین وقت حاضر هم اداره پیشگیری و درمان در ارتش ایران که الگو گرفته از ارتش امریکا بود در زمان قبل از انقلاب، این موضوع وجود داشته و نقش نظارت بر بهداشت مواد غذایی از قدیم بر عهده دامپزشکان بود. حتی خیابانی در تهران به نام خیابان دامپزشکی در واقع وجود داره که اداره کل بهداشت آزمایشگاه ارتش در اون خیابون دامپزشکی به این نام در واقع نامگذاری شد. این خواستم یه اشاره‌ای به این موضوع داشته باشم. درد باد با آشنایی با رشته دامپزشکی، من اگه اجازه بدید یه خاطره اول از خودم تعریف کنم که در سال 65 که میخواستم وارد این رشته بشم به دانشگاه دامپزشکی دانشگاه تهران مراجعه کردم و یکی از دوستانی که سال بالایی بود، سال 4-5 دامپزشکی بود، ازش سوال کردم رشته دامپزشکی چطور رشته ایه؟ گفت رشته بسیار سختیه. اگه واقعا
این چه سالی بود؟
این سال 65.
65
که من ورودی همون سال بودم. به من گفت اگه خیلی علاقه داری راجع به این رشته اطلاعات بیشتری به دست بیاری، من شما رو ببرم خدمت یکی از اساتید بزرگ رشته دامپزشکی. گفتم با افتخار. رفتیم چهارراه یافتاباد وسفنار، یک درمانگاه دامپزشکی اون موقع اونجا دایر بود. استادی هست در دامپزشکی به نام آقای دکتر بازرگانی که از بزرگان این رشته هستن، با دانشجویان مشغول تدریس درس درمانگاهی بودن. یک حیوانی هم اونجا بیمار بود، ما هم خیلی جوان بالاخره خیلی کنجکاو ما رو برد خدمتشون. گفت آقای دکتر، ایشون اومدن راجع به رشته دامپزشکی اطلاعاتی کسب کنن. آقای دکتر یه نگاهی به من کرد، گفت حیوان مرده اول به من نگاه کن. من نگاه استاد کردیم و بالاخره گفت به چکمه من بیشتر نگاه کن. چکمه رو هم دیدیم و ما یه جوونی که هنوز نمیدونم اصلا. گفت به مورد معالجه به دقت نگاه کن. ما یک بیمار حیوانی بود دچار اسهال و بیماریه. گفت صاحب دام رو هم ببین. ما صاحب دام رو هم نگاه کردیم، اصلا میزر ریختم به هم حقیقتش. گفت بفرمایید، برای شما همین مقدار کافیست. من اومدم بیرون و رفتم تو فکر که چرا این صحبت ها رو با من کرد. ایشون از اساتید به نام و بزرگ و پیشکسوت دامپزشکی چی میخواست به من بگه؟ و اونجا رفتم تو فکر، فکر میکنم میخواست سختی های این رشته رو در واقع هم نشون بده که بالاخره شما این کارت هست و با دامدار و با دام و اینا دست سر و کار داری و با این تیپ و قیافه و ظاهر یه مقدار بالاخره همخوانی نداره. این مون تو یاد من تا سال چهارم که برای کارآموزی رفته بودم آمول.
بله.
در آمول که بودیم یک روز یکی از این دامدارا که مال روستای تنها کلم چیزی یادمه اومد وارد کلینیک دامپزشکی شد و به اشاره به رئیس اونجا گفت عدلی دکتر. چون مثل که مازندرانی ها یه مدار صفت و موصف و ورق ها عدیلی دکتر گو بزایده گو گزا بمرده علود دماسه. من که اصلا هیچ چیالی نمیشه. آقای دکتر عدیلی نگاه من کرد. خب ما دانشجو دانشگاه تهران بودیم. گفت آقای توکلی متوجه چی؟ گفت گفتم والا حقیقتش نه. گفت میگه گاوم زایده گوساله مرده جفاندگی داره گاوم داره میمیره. چه بیماریه؟ گفتم هایپوکلسمی بعد از زایمان تخت بند. گفت تئوریت که خیلی خوبه، امیدوارم درمانش چیه؟ گفتم کلسیوم و آدسه. گفت سری برید اونجا و عمل کنید. ما یک سری دارو برداشتیم با دو نفر رفتیم توی روستایی، دیدیم همه جمع شدن، نوه و عروس و بچه ها و از من اونجا یاد دکتر بازرگانی افتادم حقیقت قصه.
این خاطره چهار سال بعد خلاصه
اولین تجربه من بود که زدیم و داروها رو زدیم و این حیوان بلند شد و اونجا یک لذتی به من دست داد و حس کردم که این رشته چقدر میتونه مفید و موثر. از اون روز اصلا
آقای دکتر توکلی تشکر میگم. میخوام یه خاطرم آقای دکتر یوسفی بگن از این فضای دامپزشکی بگین. بالاخره روز دامپزشکی هست و احتمالاً یه تعداد دامپزشکان عزیز کشور شنونده این برنامه هستن. بله. یا دامداران کشور شنونده این برنامه هستن. خوبه از این خاطرات گفته بشه، یه مقداری درک بکنن شغل شریف شما رو. بالاخره
مرسی. من در واقع خاطره که میخوام بگم مربوط در واقع به موقعی که به عنوان کلینیسیان فعال بودم. من یادم میاد که یه در واقع سالی که فارغ التحصیل شدم چهارشنبه سوری بود و بعد دقیقا یه ماه بعدش رفتم توی مزرعه مرغ مادر مشغول به کار شدم.
چه سالی فارغ التحصیل شدی؟
سال ورودی مهر 72 ما هستیم، 78 فارغ التحصیل شدم من.
بله.
و در واقع اون زمان در ما مواجه بودیم با اپیدمی که الان وجود داره در ایران به عنوان کرونا در واقع هستش. ما اون اپیدمی داشتیم در طیور به نام آنفولانزای فوق حاد پرندگان. این خب خیلی جالب بود برای من که این خاطره بگم خدمتون، که ما در دوران دانشجومون در مقاطعی که داشتیم فارغ التحصیل میشد دوران در واقع درمانگاهی، با کیس بیماری آنفولانزای فوق حاد کاملا برخورد کرده بودیم. اون موقع اوایلی بودش که این بیماری به ایران اومده بود و همینجوری که الان کرونا در ایران سر صدا کرد و انسان ها درگیر شده بودن، به همین حدت و شدت فکر کنید در طیور صنعتی و در مقداری های ما به شدت داشت شیوع پیدا میکرد.
سال 78.
بله، اون موقع اوایل این قضیه بود. مثلا یه سال قبل ما در مؤسسه رازی اینو دیده بودیم، بیماری، علائم بیماری رو کاملا باش آشنایی داشتیم.
تو اون مقصد دیگه تشدید شده بود.
تشدید شده بود. یه بار یادم میاد رفتم یه مقداری گوشتی برای ویزیت در همون استان خودمون، چون من اصالتم شهرمیرزادی هستم، در همون استان رفتم یک ویزیت یک مقداری گوشتی. وقتی که در سالن رو باز کردم دیدم 80% مرغا کاملا سیاه شده، در واقع مرده و داخل سالن هستن. اصلا دامدار واقعا مقدار به شدت ناراحت و نمیدونه چه اتفاق افتاده. من با توجه به در واقع علائمی که در دوران دانشجویم در مؤسسه رازی دیده بودم، سعی تشخیص دادم که این باید آنفولانزا فوقهاد باشه میشه، و بردیم کیس رو ارجاع دادیم به در واقع آزمایشگاه و تستایی که گرفتیم متوجه شدیم بله 100% تایید شد که این بیماری.
پس شما اولین تجربتون یک کرونای پرندگان بود.
چون تو همین قصه، خب این کرونای ویروسش فرق میکنه آنفولانزا فوقهاد، ولی دقیقا الان قبل از این قصه که اینقدر حاد بشه کرونا، من چون در واقع راه پیشگیری که براش در نظر میگرفتن اوائل که میگفتن قرنطینه کردن بوده، و بعد اومدیم سازمان دامپزشکی با تمهیداتی که داشت برای قرنطینه اقدام کرد، ولی قاعدتا و عملا نمیتونستیم کنترل کنیم. مثل همین وضعیتی که الان ما در انسان ها میبینیم، عملا یکم شیوع پیدا میکنه دیگه. رفتیم به سمت، یعنی سازمان دامپزشکی و در واقع اساتید دامپزشکای اون زمان رفتن برای واکسیناسیون، که عملا با واکسیناسیون تونستیم بیماری فوق حاد پرندگان رو کنترل کنیم. میخوام اون شباهت بین دامپزشکی و رشته
تشکر میکنم آقای دکتر، خیلی ممنون. برمیگردیم خدمت آقای دکتر توکلی هستیم، دبیر محترم انجمن وارد کنندگان دارو و مواد بیولوژیک دام. آقای دکتر توکلی، به نظرم شنوندگان عزیز ما دوست دارن که بدونن نقش این دامپزشکا رو در تأمین سلامتشون، امنیت غذایی اونها رو یه مقداری درک بکنن. اگر از این حوزه هم توضیحاتی رو بفرمایید برای شنوندگان تشکر.
بله، خدمتتون عرض کنم. من خواستم در تکمیل صحبت قبلیم بگم که رشته دامپزشکی یک رشته بسیار ارزشمند، تولیدی و بسیار سخته، که دانشجوهای این رشته حدود 220 واحد رو در واقع 220
تعداد چقدر الان تعداد دامپزشک توی کشور؟
خیلی الان انقدر دانشکده‌های جدید در واقع رو اندازه شده دانشگاه‌ها و دانشگاه‌های دولتی. آماری
الان ندارید تو ذهنتون که؟
آمار خاصی ندارم، ولی فکر میکنم چیزی تمام استان‌های ما الان
رشته
دامپزشکی رو یا یکی از شهرستان‌های استان داره یا خود استان داره، در کنارش در واقع دانشگاه‌های آزاد هستن. یکی از معضلات و مشکلات این رشته هم همین تعداد زیاد دانشگاه‌ها و دانشکده دامپزشکی.
یعنی الان نیروی مازاد داریم ما تو
بله بله، من خاطرم از یک روزی که این
شرکت میانگین دنیا رو دارین به ازای هر رأس دام مثلا چقدر دام پزشک داریم؟
نه الان اطلاعی راجع به این
آمار رو ندارم.
بله، خدمتتون عرض کنم که خب دانشجوها چیزی حدود 220 تا 230 واحد دانشگاهی رو پاس میکنن که شامل واحدهای علوم پایه است، فیزیوپاتو، دروس درمانگاهی و نهایتا کارآموزی رو تو بخشای مختلف کلینیکی و درمانگاهی میگذرونن.
چقدر توی این دروس دام پزشکی چقدر تئوریه چقدر عملی؟
عرض کردم تو رشته، حالا نه تفاوتش اینه که تو رشته های فکر میکنم چیز حدود 50-60 واحدش در واقع دروس به غیر از واحدهای عمومی دروس پایه است، بعد وارد فیزیوپاتون میشن.
و دروس پایه منظورشون من توضیحاتی بیشتر نمیدم، مثل فیزیولوژی هستش، مثل باکتری
تئوری
هستش،
تئوری و عملی هستش.
عملی هم داره اینا.
بله ما درسای تمام دروسمون تئوری و عملیه. بعدن که وارد تا تفاوتش با پزشکی اینه، حالا تو پزشکی طرف بالاخره تو دوران
ما مثلا ما در دانشگاه فنی پی میخوام بگم ما مثلا دانشجو داریم، کارگاه هم داریم اونجا تو کنار کارگاه یا تو کارگاه میره بالاخره کار میکنه. توی
تو دامپزشکی
هم همین حالا
تو دانشگاه دامپزشکی تمام دروس اکثر دروس واحد تئوری و عملی دارن. مثلا میگه آزمایشگاه مواد غذایی تئوریشو میگه، فردا مثلا میرن آزمایشگاه عملیشو، یا مثلا میکروب شناسی تئوریشو میگه، کلاس عملی دارن. همه دروسش تقریبا به قارچناسی
چسبیده به این دانشکده. مثلا دامداری اونها یعنی
نه کلاس عملی. بعد که دروس سیشون تموم میشه از سال چهارم دیگه وارد کارآموزی ها میشن که عرض کردم، یا میرن اداره های دامپزشکی، جاهای کلینیک های درمانگاهی، درمانگاه های پت انیمال مال حیوانات خانگی. و اون تا با پزشکی تفاوتشونه. تو پزشکی طرف دبیرستان هم براخره تو زیست شناسی یه مدار راجع به بدن و فیزیولوژی و آناتومی اینا خونده، اینجا یه مدار تخصصی تر میشه، ولی اینجا وارد میشه طرف باید طیور بخونه.
نظر آناتومی که آقای دکتر بسیار سخت. در واقع سخت‌تر. شما آناتومی مقایسه‌ای میخونید، در واقع تک میده یا چند میده یا، و بعد یه مقایسه‌ای هم هستش که
انسان که حداقل همه یه جوره،
همش یه جوره، ولی اون واقعا شما در
لارج چند تا رشته است انگار.
آره بعد از که دانشجو بعد از که دانشجو فارغ التحصیل میشن تقریبا حدود 26 تا رشته تخصصی هست که در واقع دامپزشکی پل خوبی هست برای ورود به رشته‌های تخصصی که برخیشون به شکل دستیاری یا رزیدنسی برگزار میشه که عموما رشته‌های علوم بالینی هن و یه تعدادشون هم تو رشته‌های علوم پایه هستن که الان به شکل پی اچ دی در واقع گرفته میشه. راجع به اون سوالی که فرمودید،
یک چیزی هم هست آقای دکتر توکلی، بله. می‌خوام این تعداد رشته تخصصی در ایران به این شکله، در خارج از ایران تعدادش بیشتره. مثلا
بیشتره.
اونجا تخصص زو انیمال هستش، حیوانات در واقع وحشی هستش که یه تخصص جدایی داره میتونن برن، مثلا ما اینو در ایران نداریم.
چون ویژه باغ وحش
و ویژه باغ وحش و حیات وحش.
چرا در ایران نداریم؟
یه مقدار بهش پرداخته نشده به اون شکل، ولی داریم دامپزشکایی که به طور تخصصی
تو این حوزه کار کردن،
در این حوزه کار کردن،
ولی رشته تخصصی هنوز ایجاد نکردیم که بتونیم شه. بعد میشه یکی از پیشنهادات رو به بالاخره دست اندرکاران داد که به این سمت
بره. الان خود دانشگاه تهران رشته هایی رو که در واقع اجرا نمیشه، رشته بیوشیمی هست، پی اچ دی اش ندارن، بیوتکنولوژی است، بیهوشی و مراقبت های ویژه دامپزشکی. بعضی رشته ها رو در واقع به این شکل ما نداریم، ولی خب 26 تا رشته تخصصیه که دوستان وقتی ورود میکنن میتونن تو تخصصش استفاده بکنن،
ادامه بدن.
اما در ارتباط با سوالی که فرمود راجع به نقش دامپزشکان تو امنیت غذایی و سلامت و کنترل کیفیت مواد غذایی، خب ما
میتونیم تفکیکش کنیم. امنیت غذایی رو حالا جناب علی بفرمایید، سلامت های دکتر
خب بفرمایید. خب من چون رشته تخصصی پی اچ دی در بهداشت و کنترل کیفیت مواد غذایی،
بله.
میخوام در ارتباط با این موضوع صحبتی داشته باشم که ببینید ما یه اصطلاحی داریم تحت عنوان فود هایجین یا بهداشت مواد غذایی که شامل رعایت کلیه موازینی هست در مراحل مختلف تامین، نگهداری، حمل و نقل، توزیع و مصرف مواد غذایی، و هر جا که اخلالی در این فرایند ایجاد بشه ما به اون هدف اصلیمون نمیرسیم. ما تو مقوله بهداشت مواد غذایی دو تا چیز برای اون خیلی مهمه، یکی بحث سلامت ماده غذایی و یکی بحث کیفیتش. ممکنه شما 10 رقم عسل هم داشته باشید ولی قیمتاش متفاوته، چون کیفیتش در واقع متفاوت است. شما تو سردر بسیاری از ادارهای دامپزشکی که تشریف ببرید میبینید یه شعاری رو معمولا نوشتن که دام سالم، غذای سالم و انسان سالم. این چکیده و اساره این بحث است.
دام سالم،
وقتی دام سالم باشه غذا سالمه، چون بسیاری از مواد غذایی پر مصرف ما مثل گوشت، مرغ، ماهی اینا اکثرا خب منشأ دامی دارن. وقتی اینا سالم باشن خب غذایی که تهیه میشه سالمه، و طبیعتا انسانم ما داریم تو حکمای خودمون تو طب قدیم که میگفتن اگر طبیبی درمان بیمار خود را جز از غذای او آغاز کند، گویی به قتل او جرأت یافته است. یعنی اینقدر خیلی بحث بسیار مهمی است.
خب در قدیم خیلی به این توجه
بله در خصوص نقش دامپزشکان عزیز اون تو کنترل بهداشتی و سلامت مواد غذایی و کنترل کیفیت، خب یکی در کشتارگاه‌های دام و طیور در واقع اینا به عنوان مسئول فنی نظارت دارن، در کارخانه‌های تولید و بسته‌بندی مواد غذایی و کنترل کیفیت مواد غذایی، اونا ناظرین بهداشتی در خارج کشور، چون میدونید یه بخشی از مواد غذایی ما به خصوص مواد گوشتی و مرغ وارد میشه و اونجا ناظرین بهداشتی از طریق سازمان دامپزشکی اعزام میشن. عرض کردم در نیروهای مسلح مسئولیت بهداشتی و نظارت بر تامین و حمل و نقل و نگهداری مواد غذایی تو سرخانه‌ها و انبارهای مواد غذایی بر عهده در واقع دامپزشکان عزیز است که با همکاری معاونت آماد و پشتیبانی در واقع اینا فعالیت دارن. تو انستیتوهای تحقیقاتی مثل انستیتو رازی و مؤسسه در واقع پاستور، انستو پاستور که بیشتر روی هاری تمرکز دارن، روی انستو رازی تو تولید واکسن ها و داروها خیلی فعال هستن. یه بخش دیگه هم تربیت نیروهای متخصص. خب خیلی از همکاران دامپزشک ما در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در واقع فعالیت دارن و همونطور که مستحضرید اینا به عنوان اساتید و اعضای هیئت علمی مسئولیت تربیت این نیروهای متخصص رو بر عهده دارن. خب رشته‌های مختلفی هست. خب این رو همه بچهای گروه پزشکی اعتراف دارن که در مقایسه با پزشکان، دندانپزشکان، داروسازان که تو گروه پزشکی هستن، بچهای دامپزشکی به خاطر قوی بودنشون رو بحث علوم پایه وقتی جذب دانشگاه علوم پزشکی هم میشن، دروس باکتری شناسی، ویروس شناسی، اپیدمیولوژی، ایمنولوژی، این دروس رو معمولا بر عهده دامپزشکان متخصص این رشته ها در واقع واگذار میکنن. این هم خیلی نکته مهمیه.
من یه نکته دیگه میخواستم در پیرو به صحبت های همکار عزیزم آقای دکتر توکلی مطرح کنم. اون نقش کلیدی به اصطلاح دامپزشکان هست در بخش بیماری ها و کنترل بیماری هاست، پیشگیری و کنترل بیماری ها. پیشگیری رو دامپزشکان
که بر اساس اون شعاره کنترل بیماری دام، کنترل غذای انسان و کنترل سلامت انسان.
سلامت. وقتی که ما بتونیم در واقع از بیماری پیشگیری کنیم، در واقع مراحل بعدی رو
تا حالا ما قدر دامپزشکی رو اینقدر نمیدونستیم. این جلسه خیلی باعث شد روز ملی دامپزشکی که ما قدر رو بیشتر بدونیم.
شما لطف دارید. ببینید در خصوص پیشگیری کاری که دامپزشکان ارائه میدن به دو روش هستش در واقع. یکی ارائه پروتکل ها و روش های پیشگیری از بیماریه و یکی دیگه شن در واقع با تولید دارو و مواد بیولوژیکی که در واقع این علمش رو دامپزشکا به طریقی به دست آوردن و دارن ازش استفاده میکنن برای تولید این مواد بیولوژیک، چه در جهت تشخیص آزمایشگاهی مثل کیت ها، چه به لحاظ در واقع واکسن ساختن واکسن هستش. ولی در ارتباط با پروتکل های و روش های پیشگیری از بیماری رو به دو دسته تقسیم میکنن. یکی در واقع در خصوص حیوانات مثلا بزرگ که میگن لارج انیمال مثل اسب، گاو و در اسمال انیمال که مربوط میشه به گربه، سگ و بیماریایی که مربوط به ماهی، زنبور اثر هستش، اینا روش‌های پیشگیری شده دامپزشکا به طور قشنگ به طور پروتکل روش‌های در واقع درمانی اینا بیان میکنن و مهمتر از همش بیماری‌های مشترک بین انسان و دام هستش که اینا بسیار مهمه به لحاظ افزایش سطح بهداشت جامعه. این بیماری ها مشترک چیا میتونن باشن؟ شاید بسیاری از شنوندگان ما الان فکر کنن که چه بیماری مشترکی هست، یعنی خود ما این بیماری ها میتونم ازش اسم ببرم، از تب مالت هستش، سل هست، هاری هست، مشمشه یا در واقع که بین مشترکی بین انسان و اسبه، اینو شاید جالب باشه که بدونید، تب خونریزی دهنده، کرمی و کنگو هستش و آنفولانزای فوق حاد پرندگان هم الان در واقع جزء مشترک ها اومد. ما نداشتیم تا قبل از این که این بیماری آنفولانزای پرندگان بیاد، ما هیچ بیماری مشترکی بین طیور و انسان نداشتیم، ولی بعد از این میتونیم اینو در واقع جزء دسته‌بندی زونوزها یا بیماری‌های مشترک بین انسان و حیوان قرار.
متشکرم از جناب دکتر بابک یوسفی، عضو هیئت مدیره انجمن واردکنندگان دارو و مواد بیولوژیک دام. جناب دکتر توکلی، جناب‌عالی به عنوان دبیر این انجمن یک گزارشی مختصری از فعالیت‌های این انجمن بفرمایید و اینکه بالاخره چه اقداماتی داره انجام میده و برنامه‌تون برای آینده چیه، چون بعضی از دامدارهای ما یه سری نگرانی‌هایی دارن تو تأمین دارو و اینها.
بله.
میخوام ببینیم که چه برنامه‌ای دارید برای این.
خیلی متشکرم. انجمن وارد کنندگان در واقع دارو افسودنی و مواد بیولوژیک دام در سال 83 در واقع تشکیل شد. این انجمن یکی از تخصصی ترین تشکل‌ها هست در